چهارشنبه است یا که پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دلدر میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به، بره 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 برسه به، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنجف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقهه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست به پد پایی دایی، بلکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باقلبا، باد کنی از خنده بری بری هوا، ایستگاه چهار شده،
به سلام علیکم، حالتون چطوره؟ خوبی؟ خوشین؟ چه خبرها؟ خوش میگذره؟ من فرشید منافی هستم، باز برگشتیم با یک هفته دیگه، با یک ایستگاه چهارشنبه پنجشنبه دیگه، و امروز چهارشنبه 3 شهریور 1400، برو بریم با این ایستگاه فردا زنده از رادیو فردا تا ساعت 7، برو 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 برو. عزیز، خانم محترم، آقای گرامی، شمایی که به تجربه ما شک داشتی، شمایی که وقتی ما میگفتیم کابینه مشبرام از اون کابینه باحالاست ما رو دست کم میگرفتی، یادتون هفته پیش بهتون گفتم کابینه مشبرام تونل وحشت و تونل شادی همزمانه؟ بیا این هفته برات اینی که از اجزای تونل شادیشو رو کرد. کیو؟ آق حسین باغگلی هستن، وزیر پیشنهادی مشبرام برای وزارت آموزش و پرورش، که قرار از چند وقت دیگه برای نوگل‌های شما تصمیم بگیرن که توی مدارس چی و چجوری بهشون درس داده بشه. اینا
امروز تصمیم گیری های ما در آموزش و پرورش بیشتر جنس مردانه دارد، در حالی که جمعیت قابل توجهی از دانش آموزان ما و مادران همه دانش آموزان ما خانم هستند.
متوجه شدین چی شد؟ مادران همه دانش آموزان ما ایشون فرمودن خانم هستند. یعنی ما حتی یک دانش آموز هم نداریم که مادرانشون آقا باشن. اینجور وزارتخونه حساسی رو قرار آقا حسین اداره کنه؟ آقا باغگلی، یعنی اینجور وزیر ریزبین و نکته سنجی براتون انتخاب کرده مشبرام؟ الکی نیست بابا، رفته اداره ثبت احوال، مشخصات هر چی دانش آموز بودن همه رو درآورده، دیده اینا همه مادراشون خانوم هستن. البته پروژه خیلی سنگین و زمانبر بوده، فرصت نکرده بررسی کنه ببینه که آیا پدر همه دانش آموزا هم آقا هستن یا نه. ولی مطمئن باشین، شما مطمئن باشین، ردخور نداره، رو صندلی وزارت که بشینه جاش که قشنگ قرص محکم بشه اونم بررسی میکنه، نتیجهش رو بهتون میفرماید. اینجوری
نکاتی که دوستان گفتن رو بر جان دل میخرم و بهتون میفرمایم. منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالودم به بد دیدن.
نکن نه، اوف چه فرمایدنی کردی باغگلی، دیگه داغونمون نکن تو رو خدا. تو همین که فرمایشات تو به ما میفرمایی، ما کلامونو میندازیم هوا. اصلا ما اینجاییم که فرمایشات گوهربار شما رو بشنویم، دیگه تو خط شعر و شاعری نزن، مغزمون کشش نداره باغگلی. نه نکن باغگلی، برای خودت میگم ها، میگم یعنی حیفه یه چیزایی بگی که ما حالیمون نشه، الکی وقت گرانبها و فرمایشات چیزت حیف بشه متینت. آره قربونش برم، مشبرامو سلام برسون دیگه. بعدم آخه شهره شهر باغگلی جان، ما داشتیم، ببین ما یه شهره بیشتر نداریم متاسفانه، یعنی ظرفیت شهرگیمون دیگه پر شده دیگه، شما نه برای ما ادا شهره رو در بیار، چون شهره یه دونه باشه کسی هم بخواد اداشه در بیاره ما خودمون خودشو که نه، ولی عکساشو پاره میکنیم. گفته باشم
اینجوری گفتم که یار نازنین
شیشه دلم چی میشه، گفته دیگه خسته شده پاسنگ زده.
اینجوری ببینم
منم عکسشو پاره کردم، نامه‌هاشو پاره کردم.
با موهاتون بازی کنی؟
نه یه چاره کردم،
حالا
عکسشو پاره کردم، نامه‌هاشو پاره
گردن
کردم، فکره یه چاره کردم.
بله اینجوریه، حواستون باشه، شهره شهره نکن واسه ما، شهره یه دونه باشه. فکر کرده شهره شهرم درشت. شمایی که هی چپ میری راست میای میگی طالبان بده وحشی متحجره، بله با خود شما هستم. حرف نماینده مجلس که گفته بود طالبان جنبش اصیل منطقه است رو که قبول نداری، اون که هیچ. لااقل گوش بده ببین آقای رائفی پور نظریه پرداز جوان نظام و انقلاب درباره طالبان بهم توجیهت کنه. اینا
طالبانی ها نامه نوشتن به بن لادن که تو نامردی کردی، مهمون ما بودی، برای چی رفتی یه جا دیگه حمله کردی، برای ما جنگ آوردی؟
خب
توسل قبول دارن، شفاعت قبول دارن،
باریکلا دیگه چی؟
خوی عرفان مسلکی دارن.
ای جونم
گوشت زیاد نمیخورن.
ای بله، این طالبان همونی بود که نامه زد به بن لادن گفت چرا نامردی کردی رفتی برجای دوقلو رو زدی، آمریکا مهمون ما بوده. بابا اینا مهمون نوازن، عارفن، توسل و شفاعت قبول دارن، اصلا خودشون میان به ذریع امامزاده های ما دخیل میبندن. اینا حتی گوشت هم نمیخورن، گیاهخوارن، قرمزی گوشت رو میبینن حالشون بد میشه. یه همچین آدم های نایسی هستن. اصلا طالبان نگو بگو مهاتما گاندی، یعنی طالبان خودشون بشینن پای صحبت های رائفی پور برمیگردن به هم نگاه میکنن میگن داره ما رو میگه اینا چجوریه، داره من فهم میکنن داره مسخرهشون میکنه. حالا جالب ترش اینجاست، چند سال پیش همین آقای رائفی پور یه منبر دیگه رفته بود درباره طالبان، حالا اینو گوش کن.
نکتهش اینه که اون وهابی و طالبانی که 20 25 30 سال اینجا کار کرده، فکر اینا الان آرزوشونه دستشون برسه به شما، هفت تا شما بکشن بهشتن.
اوف، یعنی اون موقع فرموده بودن طالبان همونیه که اعتقادش اینه که هفت تا شیعه بکشه میره بهشت. اصلا طالب نگو بگو قصاب شیعه. حالا من نمیدونم چی شد که اون طالبان آدمکش که تشنه به خون شیعیان بود تبدیل شد به این طالبان عارف مسلک و اهل شفاعت و توسل و گیاخار. همین طالبانی که به قول آقای رائفی پور اصلا گوشتم نمیخورن، بس که دل رحم و حامی محیط زیست و حقوق حیوانات و اینا، یه جوری که اصلا دست ملینای ما رو از پشت بستن. این سوالا رو من نمیدونم آقا چی شد اون طالبان شد این طالبان. احتمالاً باید برین از چین و روسیه بپرسین که اینجوری شده، چی شده که اینجوری شده. اصلا چرا از اونا بپرسید؟ آدم ها تغییر میکنن دیگه، اینجوری بهش نگاه کنیم میگم. یعنی خود شما مگه یه زمانی عکس خاتمی رو دیوار اتاقت نبود؟ بگو ببینم بود یا نبود؟ نبود؟ خب باشه شما خوبی، اصلا شما از بدو تولد شاهنشاهی بودی، ولی خب خیلی ها زمانی اصلاح طلب بودن الان نیستن. مثلا آدم ها تغییر میکنن دیگه. خلاصی که طالبان ببین گلیست از گلهای بهشت، یعنی با آخوندهای ما سیبی هستن که وسط دونست کرده باشن. منتها اینا طالبان شیعه هستن، اونا طالبان سنی هستن. کاش مردم افغانستان هم مثل ما که قدر آخوندامونو انقدر میدونیم قدرشونو بدونن. ای کاش. و شمایی که اهل هیئت و روزه و این چیزا نیستی، شمایی که برات سواله تو هیئت چی میگذره که بعضیا تو این شرایط کرونایی هم ازش نمیگذرن، بله خانوم، بله آقا، شمایی که فکر میکنی لطف هیئت رفتن به قیمه و آبگوشت آخرشه، جونم براتون بگه جدا از حالا گزینه قیمه و آبگوشت و نمناینا با یا مثلا تیپ مشکی زدن و همچی یه جوری تبل زدن که دل همه یه هزار، مخصوصا هزار دل نازک و پشت چش نازک کن بریز هر پایین. ببین یه چیزای دیگه هم تو هیئت‌ها هست که آدم ها رو جذب میکنه. چی؟ سخنران. ما تو هیئت‌هامون سخنران داریم، وقتی صحبت میکنه استخونای شعرا و ادبا و سخنورا توی گور تیلیک تیلیک میلرزه. اصلا من توضیح نمیدم، اجازه میدم که خودتون گوش کنید، دلهاتون رو بسپرین به صحبتهای حاج آقا انصاریان از خوبای همه ی عرصه ها، مخصوصا عرصه تلخی، اون تلخی که استعمال میکنن نه، حرفهای تلخ منظورمه، ببین چه میکنه.
ابوبکر رو منبر به مردم گفت، به روبا گفتن شاهدش.
این الان چی شد؟ چرا؟ من بلد نیست الان باید گریه کنم؟ این گفت یارو رو منبر گفت، به روبا گفتن شاهدت که چرا اینا خودشون دارن میزنن. این الان من به چرا گریه میکردم؟ الان برای دوم روباهه، برای شاهده، برای مکسی بود که روباه کرد، برای حال خودشونه که داشتن برای دوم روباه گریه میکردن، برای ما بود که داریم به حال اینا قبطه میخوریم، ساقیشون گوشیشونو جواب نمیده دارن گریه میکنن. چی شده آقا؟
گفت دومم.
اه؟ تازه الان گفت دومم؟ این همه خودشونو زدن تیکه پاره کردن. ای بابا، ای بابا، چرا اینجوریش؟ آقا من نمیدونم چجوری بود، چرا اینا گریه میکردن. حالا خلاصه دیگه میخوام بگم این اینجور سخنرانهای قابل و کار درستی داریم. حالا الکی نیست که هی عطا بعد باز بشه. آقا اصلا کووید 19 چیه؟ تو بگو کووید 25 بیاد، کووید 225، کووید 919 بیاد، کووید 2515. هی عطا بعد باز بشه. میدونی چرا؟ چون یه سخنرانی حاج آقا میارزه به همه دنیا. دیدیم فهمیدین چی شد دیگه. یه مثال زد گفت نصفه هم گفت، یه مکس کرد ببین چقدر گریه کردن، بهش روبا گفتن شاهدت که عربده. من نمیدونم، من گفتم من نفهمیدم اینا برای کی و چی داشتن گریه میکردن. حالا به هر حال من خیلی چون واردم نیستم، من حتما مهم بوده اونجاش دیگه. حالا شمایی که بیشتر واردین به ما بگین لطفا چرا این بوده که این گریه برای چی بود، حتما مهم بوده. خلاصه دیگه من گفتم شما هم در جریان باشید که ایراد الکی از این بند خدا نگیرید، نگیریم، نگیرند. بیا به قربونه چشای خواهد ازلی تو،
از انرژی تو دلم وقت داده والا، هی تو تاخشه میذاری بالا، امشب توی دل بری کردن چشات دست داره والا. از انرژی تو دلم رفت داده والا، هی تو تاخشه میذاری بالا، امشب توی دل بری کردن چشات دست داره والا.
شو به کجا رسیدیم؟ چرا یه دفعه هنگ کردیم اینجوری شدیم؟ چرا اقا ملینا گنده شده؟
سلام علیکم.
سلام علیکم، حال شما خوبه؟ این دوربین فکر کنم عوض شده، ملینا دماغش توی دوربینه.
مهم همون دماغمه دیگه،
قبلا دور بودی آخه توی اینستاگرام لایو، الان بچه‌ها خیلی از نزدیک می‌بیننت. نه دیگه نکن اون کارو، میکروفونو بیار نزدیک، بس بیار
دماغم کمتر معلوم شه.
آره خودت هم بیا نزدیک شو. آفرین، الان درسته، همونجوری باش تا آخر. خوبی؟ چه خبر؟
مرسی، شما خوبی؟
همیشه خوبه. چه خبر؟ خوش میگذره؟ چه خبر از همه جا؟
والا یه ویدیویی توی این شبکه اجتماعی تیک تاک پخش شده توی این چند روز گذشته که خب گویا توی همون دو سه روز اولش بیشتر از 11 میلیون بار دیده شده.
آها.
البته کلی بازخورد منفی داشته متاسفانه. ماجرا هم خواستگاری یه دختر 24 ساله ایرانی بوده از یه پسر 25 ساله ایرانی.
آره دیدم اونو. آره. این دوتا مرغ عشق چند وقتی با هم دوست بودن، به قول خود دختر خانوم از همون موقعی که فهمیدن خیلی همدیگر رو دوست دارن و میخوان با هم باشن، دیگه تصمیمش این بوده که دختره به پسر پیشنهاد بده.
آره دقیقاً. اسم این خانم یوکابت و اسم پارتنرش یا دوست پسرش هم امیره. یوکابت گفته من میخوام که خودم حق انتخاب داشته باشم، میخوام انتخاب کنم، دوست ندارم فقط انتخاب بشم.
آره و آره. خب این ماجرای گفتی بازخورد آدم ها و اینها،
آره.
این بوده که مثلا اگه پسره میخواستت خودش پا پیش میذاشت و نمیدونم تو خودتو کوچیک کردی و کارت زش بود، آخ چه جلافتا، واه واه واه.
آره تو همین مایه
آره چه معنی کرده دختر خودشو پایین بیاره. آره. پس فردا مادر شوور خاور شوورت چی میگن از این حرفا؟
اینام گفته بودن.
آره خیلی.
حالا آره دیگه، اونقدر این واکنش‌های منفی زیاد بوده که این بچه‌ها شوکه شدن. من اصلا واقعا نمی‌فهمم چرا. منم شوکه شدم، نمی‌فهمم.
تو هم شوکه شدی؟
آره یه جورای دیگه.
منم شوکه شدم
دیگه به هر حال. واقعا سوال اینه که مشکل چیه که یک دختر از یک پسر خواستگاری کنه؟
ملینا جان مشکلش ظاهرا اینه که ما یک سری کلیشه ذهنی داریم دیگه.
از اون جهت
کسی به این کلیشه ها انگوش بزنه جیغمون در میاد.
آها خب اگه ما با جفا یا لگد مثل یوکابد و امیر بزنیم زیر کلیشه ها چی میشه اون وقت؟
کلیشه ها جیغشون بیشتر در میاد، به گمونم دیگه عربده میکشن.
آه نه دیگه، میشه مثل این شکسته بندی ها هستن. دیدین قدیما بودن مثلا وقتی انگوش یکی در میرفت دکتر شروع میکرد باش حرف زدن چطوری چیکار میکنی
چه خبر میکرد.
آره بعد یه تق این انگوش در رفت در رو جا مینداخت.
آره یعنی میگی بعد کلیشه ها رو شکست، بعد یهو حواسش رو پرت کنیم، بعد یهو تلقی جا بندازیم.
به نظرم باید کلیشه ها رو کلا زد له و لورده کرد.
آفرین.
آره اینجوری
آفرین.
با همچی خشونت
خیلی خشونتت امروز بالاست. خب
اتفاقا یه موضوعی که برای یوکابد و امیر خیلی عجیب بوده این وسط واکنش خانم ها بوده که گویا خیلی بیشتر بوده نسبت به آقایون، و اینکه چرا اینقدر از نظرشون این حرکت یوکابد زشت و تحقیر کننده بوده.
من میدونم، من با شنیدن این ماجرا یاد اون جوکه میافتم، میگفت مارادونا رو ول کن اصغر رو بچس.
چطور چی شده؟
ببین چون قاعدتا خب این خانوما هستن باید از این کلیشه شکنی یه زن حمایت کنن دیگه، نه اینکه بیشتر از بقیه بهش حمله کنن، چون بیشتر خانوما حمله کرده بودن.
بله متاسفانه دقیقاً. خب البته که یوکابد و امیر کار خودشونو کردن و نظر دیگران تو این زمینه براشون اصلا مهم نبوده، که خب درستش هم همینه. اما این وسط اجازه بدین که من یه شعر بخونم براتون.
به 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 موزیک چی بگم شهرام بذاره زیر صداتون خانم ملینا؟
نه همش چهار کلمه است. اوکی
همش؟
آره همش
این
چار.
همه وعده، این همه وعید، همش چهار کلمه.
حالا دفعه بعد میخوای شاهنامه بیارم
واقعا؟ نه دیگه، حالا درون حد. حالا بفرمایید همه الان یه لنگ پا واسادم منتظر شعر شما.
معذب شدم الان دیگه، چیکار کنم؟ کرواتم ندارم صاف کنم.
موزیکو دیگه خود کم کم ببینیم چی
میفرماید. چشم ها را باید شست،
آخ آخ
جور دیگر باید دید.
واش تا شد. آفرین آفرین. من از بچگی میبینم ملینا تو چشمم هر چی میشد سری چایی تو نلبکی چشم توش.
آ از اونجا عالی عالی. در عوض اصلا چشم پاک از آب در اومدین.
خدایا
دیگه.
شکرت خدایا این چشمای پاکو از ما نگیر خدایا.
آمی.
انقدر با چایی شستیم بالاخره پاک شد. یاد بگیرید شما.
من تازه حالا میدونین این وسط چی ماجرا جالبه؟ اینکه دو نفر خوشحال و خندون از کارشون راضی پا شدن رفتن سراغ زندگیشون، حالش هم دارن میبرن، چرا گیر میدین؟
آره آره واقعا چرا؟
باز به قول شاعر
واقعا به ما چه؟ یعنی به تو چه؟ یعنی به تو نه، به تو، به تو.
من چیزی نگفتم.
نه به تو نه، به اون.
ریشت رو نزد از این تیشرت انگاره پوش، از این اینه گردان نزد، خط ریش رو ببر پایین، هشته رو تو ببر بالا، چرا موتو فر کردی، چرا روشن کردی؟ آه به تو چه، به تو چه، آخ به تو چه ای حبی، به تو چه، به تو چه، وای به تو چه ای سنم. من میخوام اصلا شبیه جلمت بشم، میخوام برم خواهشه یه بانکوت بشم، میخوام برم جفت با توی اخچام، میخوام برم کنسرت شهر، میخوام برم نصر را بغداد. He's none of your business, 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 he's none of your business.
خب دوستان شاید شنیده باشید که یک گروه هکری خفن در منافذ امنیتی نظام مقدس مستقر در زندان اوین نفوذ کردند و تمام دوربین های این زندان رو مدت ها بود که هک کرده بودند و چند روزه که دارن آروم آروم تصاویری رو از اندرونی این زندان بیرون میفرستن، که خب اون تصاویر هم برای اولین بار در اختیار رادیو فردا قرار گرفته و هر روز منتشر میشه و منتشر شده تعداد زیادیش. احتمالاً برادران نظام مقدس که همیشه لاف امنیتی هم کم نمیان، الان دیگه باید بگن در عوض امنیت هم نداریم. یعنی شما درباره این ماجرا به ما بگید که چی فکر میکنین، همین ماجرای امنیت هم نداریم دیگه. ضمناً در این تصاویر چیزی که خیلی واضحه خشونتیه که علیه زندانیا و متهما توسط مامورین پلیس و زندانبانا دیده میشه و جوریه که واقعا گاهی تعداد ضربات وارد شده بر ثانیه رو دیگه نمیشه شمرد. طبیعتاً حالا خیلی از ما توی کوچه و خیابون یا فلان کلانتری و بهمان دادگستری دیدیم برخورد خیلی از مامورین با مردم عادی چه جوریه و چقدر بده. حالا دیگه فکر کنید دیگه چه برسه به اینکه لقب متهم و محکوم هم روشون باشه. شما این هفته به من بگید در این زمینه‌ها چی دیدید یا شنیدید، یا اگه خودتون تجربه‌ای در زمینه گردگیری شدن توسط این عزیزان دارین که خب دیگه به عنوان شاهد دست اول میتونید شهادت بدید، ما هم قول میدیم پخش کنیم تا برسه به دست اونایی که باید برسه. خلاصه میخوام یعنی چک و لگد ثبت نشده پلیس تو دل کسی نمونه این هفته، همه رو بریزید رو دایره واسمون. میتونید با راه‌های ارتباطی با ایستگاه فردا با ما در تماس باشید.
iska@radiofarda.com ایمیل ماست، تلفن های تماس 2420-2211-2233 و 2420-2211-2433. برنامه ایسکا فردا رو میتونید از طریق اپلیکیشن های iOS و اندروید هم دنبال کنید، همچنین تلگرام و فیسبوک ایسکا فردا. الان هم که لایو در اینستاگرام فرشید منافی هستیم.
بای بای کن بر بچه ها.
بای بای
بای بای.
تکرار برنامه روزهای پنجشنبه و جمعه ساعت 1 تا 3 بامداد و روزهای جمعه و شنبه ساعت 8 تا 10 صبح.
ایسکا همین جاست، بیا بالا درو ببن بریم همین حالا، دو روز تو هفته ساعت 5 فاکتور بگیر از درد و رنج، زندگی همین دو روزه شل کن سخت نگی میگذره تحمل کن، فرشیدم زدم تو دنده که برم بابا یه کمی ولوم بده اون رادیو رم. ایستگاه فردا چهارشنبه ها و پنجشنبه ها 5 تا 7 عصر زنده از رادیو فردا.
آقایون هرچی از این ور اینا سریال گاندو میسازن یا مخالفینشون رو با عملیات‌های پیچیده اطلاعاتی می‌دزدن از کشورهای اطراف و برمیگردونن ایران، یا از اشراف اطلاعاتی سربازان و گمنام امام زمان تو صدا و سیما میگن، یه دفعه ببین یه چیزی پیش میاد اصلا تو نوبو اقتدار امنیتی بگو مقوا. آقا چند روز پیش گروه هکری همونطور که گفتم اسم خودش رو گذاشته بود عدالت علی، فیلمای منتشر کرد که خب نشون میداد انگار اصلا کل دوربینای امنیتی زندان اوین از اول دست خود هکرها بوده، همه دوربینای زندان اوین رو هک کرده بودن، الان کل آرشیو فیلمای دوربینای امنیتی زندان اوین دست هکرهاست. هر روزم خب یه تیکه از اون برخورد عطوفت‌آمیز زندانمان‌ها رو با زندانیا منتشر میکنن، ملت هم نوچ نوچ کنن به هر حال اینا رو نگاه میکنن. خب همونطوری گفتم برای اولین بار این ویدیوها چند روز پیش به دست رادیو فردا هم رسید که خب هر روز داره منتشر میشه. قشنگ برخوردشون با زندانی عین گوشت قربونیه، یعنی آدم نمیدونه تصاویر ضرب و شتم و کشیدن زندانیا رو زمین و اینا رو باور کنه یا این صحبتای چند وقت پیش آقای رئیسی رو باور کنه.
یک کشوری اگه نظیر جمهوری اسلامی اینگونه نسبت به زندانیاش توجه کرده،
ای جان
اینقدر زندانیاش از رعفت و رحمت اسلامی بهره مند شدن، از عفو بهره مند شدن اعلام کنه تو دنیا.
چقدر رعفت
خب. نسبت به وضعیت زندان ها ما آمادگی داریم زندان هامون رو درشو باز کنیم برای دیدن هر کسی که بخواد در عالم این زندان ها رو ببینه، مشهود به این که ما هم هر زندانی رو که تو دنیا اراده کنیم اجازه بدن ما ببینیم.
حالا چه کاری ببند رو دیگه ولش کن نمیخواد باز کنی. آره جناب رئیسی
بله آقای مچبرام، دیگه هکرای گروه عدالت علی کار شما رو راحت کردن، یعنی دیگه اصلا نیازی شما اجازه بدی از کشورهای مختلف بیان نمیم در رو وا کنی داخل زندان ها رو ببینن اینا. بچه های هکر سریع فوری انقلابی خودشون به فرمان ازده اومدن داخل و ظاهرن از چند سال پیش به این ور دیگه آرشیو فیلم های دوربین های امنیتی زندان اوین دستشونه دیگه. عطوفتتون رو کل دنیا دارن میبینن الان. عطوفت، آخ چه عطوفتی گفت ازا. البته نه اینکه شما دروغ بگی ها، نه من تا شما مثلا به چک و لگدی کردن زندانی ها و کشیدنشون روی زمین و این کارا میگی عطوفت اسلامی اینجوریه. ما همینجا خدمت همه بر بچه های سازنده سریال گاندو پیشنهاد میکنیم روحیهشون رو حفظ کنن، نفس عمیق بکشن، اصلا گاندوی بعدی رو با همین موضوع هک دوربین های زندان اوین بسازی. همین که نظام مثلا ترسی از هکران نداره و اجازه میده دوربیناشو هک کنن، این خودش نشون دهنده اقتدار نظامه. اینجوری برین جلو، خداییش ببین چه ایده خوبی بهتون میدم. والا نظامی که ترس نداشته باشه اینجوری میتونه ریلکس برخورد کنه با چنین رسوایی امنیتی، وگرنه اگه مثلا توی کشور دیگه بود از رئیس و معاون خود زندان بگیر بیا تا رئیس کل سازمان زندان‌ها همه استعفا داده بودن. ولی اینا اصلا به پاشنه کفششون هم نیست که. البته نه بگم آن رئیس سازمان زندان ها واکنش نشون داده، اینم بگم آره واکنشش به این اتفاق چی بود؟ پاراگیری؟ خودکشی؟ نه با من ژاپونه استعفا داده. نه اینجا از این سوسول بازی ها نداریم که. ایشون تو توییتر یه توییت زد، یه چوسکی توییت زد، عذرخواهی کرد از زندانیا که فیلم های کتک خوردنشون رو پخش شده همه جا، عذرخواهی که نه خیر، نه 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 نه، از رهبر انقلاب، از مردم و از زندانبانهای عزیز عذرخواهی کردن و وعده دادن عاملین این اقدامات رو شناسایی میکنن و برخورد میکنن. البته منظورشون احتمالا همون هکراست دیگه، و یعنی خب میدونید توی زندان که این همه سال دوربینا دست خودشون بوده، قاعدتا رئیس سازمان زندان ها کتک خوردن زندانی ها برای چیز تازه ای نیست دیگه، عاملین هم که مشخصن. به هر حال عذرخواهی کردن، دستشون هم درد نکنه. یعنی مملکت قشنگه ها، قشنگ. بعد شما ای هشتگ بزن، هشتگ زیبا نیست؟ خب زیباست دیگه، دیگه زیباتر از این میخوای؟ والا والا.
یکی دست گذاشت است، یکی راه من است، یکی قلبمو شکست چند نفر به یه نفر، یه نفر نیشم زده، یکی آتیشم زده، تیش بریشم زده چند نفر به یه نفر، یکی با حرف درشت، یکی با باتوم و مش، یه گل دوستمو کش چند نفر به یه نفر، یکی با من کار داشت، منو با سه کار برد، زیر چار پای زد و منو رو دار بود، چند نفر به یه نفر، چند نفر به یه نفر.
آگهی استخدام در زندان اوین، بدین وسیله به اطلاع میرساند زندان تفریحی اوین و حومه تعدادی مأمور بزن بهادر و همچی قلچماغ را برای تأمین امنیت زندانیان محترم استخدام می نماید. شرایط متقاضیان: تحصیلات محصیلات حداکثر سیکلوم ردی با تک ماده، وضعیت بدنی: دارندگان پشت بازو و سیکس پک به همراه خالکوبی فراوان و همچنین دارندگان رتبه بالا در ورزش های زدنی پرتابی. وضعیت روحی: آماده واکنش سریع با چک و لگد و زنجیر و بالاتر نسبت به هر چیزی که لازم باشه. مواد آزمون استخدامی: پرتاب متهم، پرتاب جسم سنگین به سمت متهم، لگد پیشرفته مقایسه‌ای به سمت متهم، چک غافلگیر کننده گازنبوری تو صورت متهم و انواع روش‌های لگدی، پرتابی، کفگرگی و قورت دادن متهم. با ما تماس گرفته و یک عمر از حقوق و مزایای مکفی و امکان خالی کردن مفت و مجانی عقده‌های خود بر سر متهمین برخوردار شوید.
چجوری تو زندان اوین هم نفوذ کرده؟
نفوذ نکرده که بنت الهدا، برادرها خودشون گرفتن انداختنشون توی زندان.
نه زندانیا منظورم نیست، اونا که دوربینای زندان هک کردن میگم.
اینا تلاش مذبوحانه بنتی، کاری نمیتونن بکنن.
آخه آقا یاسر هرسم میگیره، اسم خودشونم گذاشتن ایدالت علی. ایشالله علی به کمرشون بزنه.
میزنه بنت الهدا، اتفاقا خوب شد.
چطوری خوب شد آقا یاسر؟ آمد تو مسجد محل روم نمیشه آی سرمو دیگه بالا بگیرم، اقتدار امنیتیمون رفت زیر سوال.
از این جهت خوب شد بنت الهدا که معلوم شد ضد انقلاب این همه سال دروغ میگفته، که میگفته تجاوز هست، شکنجه هست، اعدام هست. اگه بود پس کو چرا اینا پخش نکردن بنتی؟
ضد انقلاب کارش همیشه همینه، سیاه نمایی. یکی از این خانمای مسجد شوهرش تو زندان اوینه. میگه خود زندانیا نمیگن زندان اوین، میگن هتل اوین. اینقدر که اونجا رسیدگی میشه و سرویس میدن به این زندانیا.
دیگه حالا فیلماش هم پخش شد بنتی، همه دیدن. عدوش هم سبب خیر اگر خدا خواهد.
اون یارو هم بود که میکشیدنش رو زمین رو میبردن. به خاطر این بود که برانکارد نداشتن. آره حالش بد بوده، میخواستن زود برسونن به تخته.
ولشون کن بنت الهدا، بذار اصلا دوربین های بیت رهبری رو عمک کنن. آن را که حساب پاکست از محاسبه چه پاکست؟ مرد بر ضد ولایت فقیه، مرد بر ضد ولایت فقیه، مرد بر ضد رئیس جمهور آقای رئیسی، مرد بر ضد رئیس جمهور آقای رئیسی.
امنیت نداره اون که بیقراره، بیقراره تم نداره اون که بیقراره، بیقراره تم مثل استراب لحظه ای که من در انتظاره تم با یه نگاه ساده، یه عشق بی اراده، حسی که میره تو وضعیت فوق‌العاده. شک نکن به حس من که کاملا در اختیاره تم. نداره اون که بیقراره، بیقراره تم
بریم به ایستگاه بین الملل بعد از مدت ها با هانا کاویانی.
این مناظره دو تا نامزد آمریکا رو دیدی؟
combatientes cubanos
never and never again salib
ادمت قلبي كما ادمت قلب كل سوري.
Today we celebrate the triumph not of a candidate but of a cause, the cause of democracy.
سلام هانا جان.
سلام فرشید جان،
خوش اومدی. به به به، خیلی دلمون تنگ شده بود، خیلی وقت بود نبودی، سفر بودی، هر جا بودی خوش گذشته دیگه. حتما
همینجا در خدمت
همین
شما.
بله. خب ما هفته پیش در غیاب تو صحبت کردیم تو راجع به ماجرای افغانستان و اتفاقاتی که افتاده در افغانستان و حضور طالبان، و اتفاقا با یکی از همکارانمون در بخش افغان هم صحبت کردیم، ولی میخوایم امروز با سوال همون سوالا رو به نوعی از تو بکنیم، به خاطر اینکه به هر حال میخوایم ببینیم که این ماجرا یکی از ماجراهای مهمش اینه که چون به هر حال سالها آمریکا و نیروهای خارجی بودن، اصلا چی شد که این اتفاق افتاد؟ آیا میدونستن که این اتفاق قرار بیفته؟ یعنی پیش بینی میکردن؟ و بعدش هم دیگه حالا راجع به آینده چی فکر میکنی و چه نظراتی هست راجع به اون؟
خیلی زیاد شد،
خیلی سوالاتم خیلی پیچیده و بغرنجه.
متوجهم، به دلیل اینکه واقعا وضعیتم وضعیت پیچیده و بغرنجه. ببین این سوال که چرا ما به اینجا رسیدیم و چرا این شکل از اتفاق رو حالا شاهد هستیم، این شکل از خروج نیروهای خارجی که با هدایت آمریکا وارد افغانستان شدن 20 سال پیش، خب این یک رونده. یعنی میدونی چیزی که من خودم درباره حالا افغانستان یا مسائل دیگه سعی میکنم که در نظر داشته باشم و به بقیه هم توصیهش میکنم اینه که اتفاقات رو در یه بازه زمانی بلندتر نگاه بکنیم. اینکه چه جوری ما میرسیم به یک وضعیتی و حاصل مثلا دو روز و دو هفته و دو سال و دو دهه نیست. افغانستان هم از این داستان به نظر من مستثنا نیست واقعا، به دلیل اینکه فاکتورهای بسیار زیادی بوده در طول این مدت، از جمله تاریخچه یک کشور، از جمله اونچه که در سیاست داخلی افغانستان ما در دو دهه اخیر شاهد بودیم.
درسته.
از کسانی که به عنوان رهبران افغانستان بودند و آنها در طول این دو دهه چه کردند، از موضوع حمله به افغانستان، چیزی که آقای بایدن چند بار، حالا تقریبا دو روز یک بار جو بایدن میاد در مقابل خبرنگاران قرار میگیره، به دلیل اینکه افکار عمومی آمریکا بسیار حساس شده به این داستان که چرا اینگونه آمریکا داره خارج میشه از افغانستان.
در مجلس بریتانیا هم حتی
در بریتانیا هم بحث هایی بود. آمریکا میگه که هدف ما از ورود به افغانستان شکست القاعده و گرفتن اسامه بن لادن بود و ما در این دو موضوع موفق شدیم و دیگر دلیلی برای حضور در افغانستان نداشتیم.
موضوع این اتفاق خیلی قبل‌تر
افتاده. همون ببین، الان آقای بایدن بارها گفته توی این ماها که او پنجمین رئیس جمهوری است که این پرونده جنگ وارد روی میزش قرار میگیره وقتی که کسی رئیس جمهور میشه، و او میگه که ما به هر حال باید خارج می شدیم. بسیاری از تحلیلگران در واشنگتن هم موافق این موضوع هستند که آمریکا به هر حال باید از افغانستان خارج می شد. اما اینکه چه شد که این خروج تبدیل به یک وضعیت وخیمی شد به این شکل، اینکه کابل در 24 ساعت به یک بار فرو ریخت. مردم هجوم بردن به فرودگاه ها به دلیل اینکه واقعا فکر نمی کردن، بسیاری در کابل فکر نمی کردن که طالبان به این سرعت در پایتخت افغانستان قدرت بگیره. من همون روزی که کابل سقوط کرد، وقتی که مثلا صحبت‌های سخنگوی وزارت خارجه آلمان رو اگر گوش می‌کردی، خیلی مشخص میاد میگه و اعتراف می‌کنه به اینکه ارزیابی امنیتی کشوری مثل آلمان با یک سیستم امنیتی و اطلاعاتی عریض و طویل، میگه که ما اشتباه کردیم، ارزیابیمون اشتباه بود، ما فکر می‌کردیم که فرصت هست و یک سری فاکتورهایی میاد نزدیک میکنه اینها رو به این وضعیت وخیم، از جمله مثلا خروج به یک باره اشرف غنی از کشور، چیزی که موجب میشه که
فرار میشه گفتی
فرار اشرف غنی، یا چیزی که موجب میشه که اون وقت ارتش افغانستان از هم بپاشه. صحبتهایی هست از این که آیا زد و بندهایی در نقاط مختلف افغانستان شده بود یا خیر
در پشت صحنه که این... ما در جریان شاید
آره نیستیم. شاید ما نمیدونیم که چه اتفاقی افتاده.
و اون توافقنامه صلح پس چی بود؟ توافقنامه‌ای که در زمستان امضا شد، آمریکا با طالبان امضا کرد.
ببین، دوران ریاست جمهوری پیشین آمریکا، آقای ترامپ یکی از وعده‌های اصلی انتخاباتیش خروج از افغانستان، پایان جنگ‌های بی پایان، چیزی که ازش صحبت می‌کردن که این never ending war باید تموم بشه.
یعنی مفادش چی بوده؟ خب خروج آمریکایی‌ها، ولی برای طالبان هم آیا؟
ببین، صحبت از این بود که اون توافق، صحبت‌های اصلیش این بود که طالبان متعهد میشه که به افراد آمریکایی، ارتش آمریکا و کسانی که از آمریکایی‌ها در افغانستان هستن حمله نکنه، و آمریکا پله پله افغانستان رو ترک میکنه. به خاطر اینکه میدونی یکی از مهمترین اهداف طالبان خالی کردن افغانستان از نیروهای خارجی بود. دلیل اینکه این سالها نبرد میکردن این بود که به غیر از اینکه میخواهند اون امارت اسلامی رو بار دیگه برقرار بکنن در افغانستان، موضوع اصلیشون حمله به پایگاه‌های آمریکایی، سربازان آمریکایی، خودروهای نیروهای خارجی، و این حملات ادامه داشت تا زمانی که اون توافق در قطر شکل گرفت. اینها یک بخش از ماجراست. ما باید این رو هم در نظر داشته باشیم که طالبان از صحنه سیاست افغانستان بعد از حمله آمریکا خارج میشه، تبدیل میشه به یک گروهی که خیلی شاید ضعیف میشه، بعد پله به پله به پله بخش سیاسی طالبان مشخصا شروع میکنه شکل گرفتن جدیتر. در قطر دفتر سیاسیش رو تأسیس میکنه، کار میکنه، پیش میره کار تا جایی که میتونن بشینن بر سر میز مذاکره با ایالات متحده. مذاکره که البته باید تأکید بکنم که دولت افغانستان حضور نداشت در اون مذاکرات.
رهبران طالبان بودن.
رهبران طالبان با ایالات متحده مستقیم مذاکره کردن. اون عکسایی که این روزا هم بیشتر منتشر میشه مثلا.
حالا این تعهداتی که گفتی طالبان داده، عملا الان بر سر تعهداتش نبوده دیگه، چون الان تسلیحات نظامی آمریکا بسیاریش در اختیار طالبانه، درسته؟
ببین این به دلیل این
هنوز خروج
که...
ادامه داره خروج
آره،
نیروها.
خروج ادامه داره. البته این هم به این دلیل نیستش که طالبان، حالا اینجا بگیم که عهد شکنی نکرده، این به دلیل اینکه ارتش افغانستان گذاشته رفته. اون تسلیحاتی که صحبت ازش هست که میزان بسیار زیادی تسلیحات پیشرفته آمریکایی که در دست طالبان هست،
منطقه فکر کنم کم پیش میاد داشته باشن همچین تسلیحاتی رو.
دیگه بعضی هاشون البته خب دریافت میکنن، خرید تسلیحاتی از آمریکا دارن. اما مسئله اینجاست که طالبان الان تعهدی که به آمریکا داده در زمینه اینه که تعهدی که درباره توافق صلح صحبت نمی‌کنیم، تعهد کنونی، به دلیلی که وضعیت در میدان هوایی کابل، فرودگاه کابل، همچنان به شدت نابسامانه و طالبان تعهدی که داده اینه که اجازه بده کسایی که پاسپورت خارجی دارن خارج بشن تا سه شنبه هفته آینده. اما این سه شنبه هفته آینده بحثش دیشب بود که در نشست گروه هفت شاید این تمدید بشه، که آقای بایدن میگه که نه، فعلا ما فکری برای تمدید این موضوع نداریم. و ضرب العجلی که آمریکا برای خود گذاشته برای خروج کامل و تموم شدن این پرونده به طور کامل 11 سپتامبر، دو دهه بعد از حملات 11 سپتامبر در نیویورک است. اون چیزی که ما از آمریکا میشنویم اینه که طالبان در زمینه آنچه که کنار فرودگاه اتفاق میفته به تعهد خود پایبنده، اما افغانستان فقط دیوارهای کنار میدان هوایی کابل نیست. افغانستان کشوری است پهناور و میلیون ها افغان هستند که همکنون زندگیشون تحت شعاع این وضعیت قرار گرفته و مشخص نیست که طالبان اونها رو به کدوم سمت، علارغم وعده هاش، به کدوم سمت میبره، چه از لحاظ اجتماعی، چه از لحاظ حقوق زنان، چه از لحاظ اقتصاد و کشورداری و مدیریت وضعیت.
خیلی ها، اینم خیلی کوتاه بگم و اگه سوال جوابی داری براش، خیلی ها میشنویم این روزها که میگن طالبان عوض شدن، طالبان اصلاح شدن، حتی جمهوری اسلامی هم خیلی روی این مسئله تاکید میکنه. این مسئله رو چطور میبینی؟ حتی خود بعضی از خود افغان ها.
حالا من نمیتونم ببینم به خاطر اینکه من در پراگ نشستم. ما دست کم چیزی که از
شنیده ها
افرادی که از جامعه مدنی افغانستان، مشاهدات اونها در داخل افغانستان،
چون بحث اینه که الان همه چی امنیت برقراره، ولی خب گاه گداری همچنان خبرهایی میاد.
ما داریم خبرهایی میشنویم، همون تصاویری که فکر میکنم، مثلا تصاویری که دیدیم در شهرها، تصویر زنان رو که در مثلا بیرون آرایشگاه ها بود رنگ کرده بودن
از ترسشون،
و این فقط یک بخشی، شاید حتی یک بخش کوچکی از همه اون چالش هایی است که ممکنه در حکومت با طالبان پیش بیاد. البته که الان افرادی مثل حامد کرزای و عبدالله عبدالله در حال مذاکره با طالبان هستن و میخوان راهی به پیش ببرند که شاید بتونن تقسیم قدرت بکنن، اما این تقسیم قدرت این افراد چقدر به نفع مردم افغانستان خواهد بود، چیزیست که باید دید که در آینده چطور خواهد شد.
ممنونم ازت هانا کاویانی عزیز، رو میتونید در توییتر با همین شناسه دنبال کنید. مرسی.
دختر کابل بانوی تحمل، حبسی زیر چادر همزاد تو هر گل، عطر وجودت پیچید سر پل، آزرد دل تو پژمرد شده گل، چشات نقش و نگاره ولی پشت حساره، قلب مهربونت خیلی برد داره، چشات شکل ستاره ولی پشت حساره، بهار از گل روی تو خیلی شب ساره، دخ در افغان در خانه بزندان، از فرط شقاوت رنجید فراوان، حرم وجودش
خایم به خیابان رخسار ظریفش پوشان به حریفان چشاد نقش و نگاره ولی پشت حساره قلب مهربونت خیلی برداره چشاد شکل ستاره ولی پشت حساره بهار از گل روی تو خیلی شبساره.
سلام فرشید جان، نمیدونم تو چه خصومتی داری با این دولت. رئیس سازمان زندان ها اومد معذرت خواهی کرد از خدا معظم له و زندانبان ها.
بله
تمام دقیقا. کشش نده دیگه این داستانو. یعنی مرسی
چی؟ من تو تازه عذرخواهی هم نکنم باز من کش میدم میگم چرا عذرخواهی نکرد؟ اصلا کار من کج دادنه؟ یه چیزی کوچولو رو میگیرم انقدر کج میدم بشه یه چیز دراز و کج اومده میره روی مخ معظم له. به خدا حق دارن اینترنتو بخوام ببندن ها. اینترنت نگو بگو این کجنت اینجوری همینه که هست. بله
خب بالاخره آقای ظریف یا به قول وزیر امور خارجه اسبق آمریکا مالکش اعظم هم خدافظی کرد و رفت. حالا ما ایشونو مالکش اعظم صدا میکنیم به اصطلاح اصلاح طلبا بعضیشون بهشون برمیخوره، البته اگرم برمیخوره بخوره چون دیگه برای خود محمد جواد هم به مالکشیش معترفه، اتفاقا تو ویدیوی خدافظیش هم بهش اشاره میکنه. توجه داشته باشید،
خیلیتون مکرر گفتین که سکوت و یا توجیه برخی سیاست‌ها و رفتارها رو نمیپسندید، حتی بعضیا گفتن که زیادی به میز و سمتم
بله.
دل بستم.
مهم.
بعضیا القاب نچندان دوستانه ای رو هم برام درست کردن.
بله. ایشون خودش هم معترفه که بعضی سیاست‌ها رو توجیه می‌کرد. حالا تو علوم سیاسی بهش میگن توجیه کردن، ماهایی که خیلی به ادبیات دیپلماتیک وارد نیستیم بهش میگیم مالکشی. بعد گفت آن القاب نچندان دوستانه ای براش درست کردن. ما هر جور حساب می‌کنیم می‌بینیم اصلا بهتر تو دهنم میچرخه. شما ببین جواد مالکش یا توجیه کننده یه برخی سیاست ها، کدومش بهتره، روون تره، کدومش وزن بهتری داره؟ همون دیگه. البته یه خدافظی سوزناک هم کرد، دم رفتن از همه حلالیت طلبید و تشکر کرد و عذرخواهی کرد و
از همه شما مردم خوب ایران برای همه بزرگواری ها، همه بنده نوازی های سخاوتمندانتون
بله
سپاسگزاری کنم. همینطور برای همه نارسایی ها و همه کاستی ها پوزش میخوام.
بله تشکرشون که احتمالاً از دوستان اصلاح طلب و مالکشای همیشگی نظام، عذرخواهیشون هم که از ماست، البته اگه از ماست که خب مالکشی که عذرخواهی نداره. شما مأمور بودی معذور دیگه، فدا سرت. اصلا ما خودمون انتخاب کردیم شما وزیر امور مالجه یعنی ببخشید همون خارجمون باشی. حالا پلن بعدی برای ایشون چیه؟ میره مجمع تشخیص مصلحت نظام؟ نه خیر، خودشون توضیح میدن.
و امروز که بعد از نزدیک 40 سال کار دیپلماسی رو کنار میگذارم و تمام وقتم رو انشالله به تدریس و تحقیق در دانشگاه تهران اختصاص خواهم داد، میخوام در برابر همه شما مردم قدرشناس ایران شهادت بدم.
چه جالب، یعنی دانشگاه تهران رشته مالکشی پیشرفته یا مثلا مهندسی مالکشی نام داره؟ نمیدونستم. به هر حال آرزو موفقیت میکنیم برای ایشون و دانشجوهایی که در آینده تربیت خواهند کرد. خوشبختانه هیچ وقت ماله‌ای در نظام اسلامی بر زمین نمیمونه، مثل پرچم دست به دست میشه تا نظام مقدس اون هیچ وقت بدون مالکش نمونه. به قول شاعر، به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقی است. بهتر بگیم به پایان آمد این ماله کشیدن همچنان باقی است. خدا نگهدار آقای ظریف، دردای ما رو که علاج نکردی، اما الحق و الانصاف بر نظام مقدس معظم له در عرصه‌های جهانی خوب علاجی بودی.
قابل توجه مردم فهیم و قدرشناس ایران، آن وزیر خارجه، آن امیر کبیر زمان، آن جونگوا جایو، آن یوهان جایو، آن علاج کننده دردهای لاعلاج، آن مالکش اعظم محمد جواد ظریف، با انتشار ویدیویی از همگان خداحافظی نمود. بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران، که از مال نال خیزد روز وداع یاران. به پاس سالها زحمات این بزرگ مرد عرصه سیاست در امر مالکشی، مجلس بزرگ داشت و یاد بودی در محل انجمن صنفی مالکشان مقیم مرکز برگزار خواهد شد.
ما خودمون انتخاب کردیم که جور دیگه زندگی کنیم.
بدین وسیله از آحاد ملت ایران که خودشان انتخاب کردند جور دیگری زندگی کنند دعوت به عمل می‌آید. خودشان انتخاب کنند و در مراسم یادبود و بزرگ داشته ایشان شرکت نمایند. شایان ذکر است که حضور شهروندان کشور دوست و برادر جمهوری خلق چین در این مراسم آزاد است.
جون گوا جایو ووهان جایو.
آن سفر کرده که صد ماله و دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. انجمن صنفی مالکشان مقیم مرکز.
جون گوا جایو.
هیچ تر از هیچ تر از هیچ تر خسته تر از خسته تر از خسته قفتر این مغز جهان در من است بسته تر از بسته تر از بسته پوچتر از پوچتر از پوچتر پر شدم از هرچه در این خانه نیست ساقیم از پیش خودم دور شد هیچ کسی با من دیوانه نیست بزن به من ای بابا به بار و سیلابم کن مرا با کشتریشم دوباره بیتابم کن بزن به من
روزگاه
چی شده؟
ظریفم رفت.
ظریفه جا؟ ظریفت کی بودی؟ خواهیم پرستار میگی؟
نه بابا ظریف من نکه ظریف وزیر خارجه یه ویدیو داد خدافزی کرد رفت.
خب رفت که رفت، اون نباشه یکی دیگه ماله میکشه.
درست صحبت کن راجع به امیر کبیر زمان.
یعنی مالکش نبود ماله نمیکشی؟
بکشه، این همه چی میکشن. آدم بهتر مالکش باشه یا گوشتو بیار جا
آنی چی
یا بهتر مالکش باشه یا
بی طبیعت نمیخواد اینا رو بگی. من خودم اینو قبول دارم که ضعیف از همشون با ادب تر بود.
اصلا ادب مرد بهز دولت روحانی است. ظریف اسطوره تکرار نشدنی.
اون که اوزه بیوه
چی؟ دیگه خودت هم فوش دادی؟ حالا که ادای با ادبا رو در نیا
بابا که اوزه بیو فوش نیست که شبیه فوشه، اسطوره فوتبال بود.
مگه ما راجع به فوتبال حرف میزدیم؟
عصبانی نشد که من یکم پرش افکار دارم. از امیر کبیر رفتم تو جام جهانی 1966 بکنم. ناشربت دیوونم ها.
باشه حالا راحت باشه. انقدر اینجا همه دیوونن هی یادم میره دیوونه ایم.
بله باشه، همینه که میگن تنها چیزی که تو این دنیا عادلانه قسمت شده عقله.
واقعا؟
آره دیگه، آدم ها از نداشتن همه چی مینالن به جز عقل. هیچکی نمیگه خدا به من کم عقل داده، همه خودشون عقل کل میدونن.
خب دیگه حالا دوباره پرش سگام نکن با افکاره ظریف چی کارش کنی؟
نمیخوام امید علکی بهت بدم، ولی احتمالش از چند سال دیگه بیارنش اینجا پیش ما.
نه بابا.
آره بابا، سیاست مدارا نصفشون پیر که میشن دیوونه میشن.
ولی ظریف امیر کبیر زمانه.
خب اینجا هم نصف آدم ها فکر میکنن یکی از شخصیت های بزرگ تاریخ هست، واسه همین میگم بیارنش اینجا دیگه.
من که بعید میدونم، خیلی آدم متشخصیه. اصلا مثل ما نیست.
اون روشو ندیدی تو؟
تو دیدی؟
آره، یادت نیست من یه وقتی میگو جونگو جایو یوهان جایو چشاشو چی جوری میکرد؟
آره یادم، خیلی ترسیدم.
بله پس خودتو برای استقبال ازش آماده کن. یه دو تا جای جایو کنه تو خونه برش میدارم یارش اینجا.
قدمش سر چش. اینجا همه چی داشتیم، امیر کبیر نداشتیم. فقط
بعدش اینه که احتمالاً هر بار بعد به زور ببریمش همون.
چرا؟
میترسه دیگه، امیر کبیر تو همون کشتنه.
عیب نداره، یه تش میاریم براش میذاریم همینجا تو آسایشگاه هموم کنه. کم کم ترسش میریزه.
آره خوبیش اینه هر گنج بزنی میدیم برای اون ماله بکشه دیگه.
بابا یادش ننداز یه زمانی ماله کش بوده، شاید ناراحت بشه.
آره بابا ماله کش بودن بهتر از خیلی چیزای دیگه کش بودنی.
تربیت شدی بود.
نه بابا، یا مهربونی نمیدونم
عاشق و غیر خودت از هر کسی دل زده کما قلبی که عاشقت با عاشق